تمامی شده و بزرگ شکست بزرگی اینجا وارد شد. حالا نه به معنی به تمامی کارخونه داره تجار که قانونی چه که باشه، و این خیلی کاری خطرناکی بود در اون زمان.
خب باید یه حمایتی مثلا الان چک صیادی هم هست، ولی میگن اون چکا تا زمانی که اینا
الان خوب شده، الان قانون چک رو محکم ترش کردن، الان خیلی خوب شده، یه چک برگرده دیگه در چک به کس نمیدن، الان خوبه الحمدلله، الان ما پولش که دیگه داریم خیلی چک برگشته اندک داریم، خیلی خوب شده الحمدلله که حالا باز دولت اومد این حمایت رو از قانونی چک کردن و چک رو محکمش کردن و قوه قضاییه هم که زحمت کشیدن سه پایین کار وایستادن و اصلاحش کردن.
بعد اون سال مثلا با 10 میلیارد تومان ضرر خیلی
بله خیلی
هنگفت بود، چجوری دوباره کارخونه رو اندازی کرد؟
خب دیگه با سختی ها با مکاد. من حتی یه درخواستی دارم که اگه در اجازه فرمان حضرت آیت الله رئیسی
بله
برای من مجوز بدید که من بتونم حضوری با ایشون صحبت بکنم و دردی دلمو براشون بگم، خیلی خوبه.
انشاءالله چشم، اگه این امکان پذیر باشه چشم.
بله.
آقای رضایی بزرگوار، شما هم لطف کنید در خصوص اون تجاربی که فکر میکنید به درد کارآفرینان میخوره در حوزه‌های مختلف ببخشید کسب و کاری، اونا رو هم برای ما بگید.
بله. ببینین بهترین تجربه ای که برای کارآفرین میتونه راهکار باشه صداقت هست، پشت کار خیلی زیاده و اینکه پول مردم ها برای مردم بدونه.
آفرین.
و بدونه اگر پولی الان دستش هست مال خودش نیست و اون صداقت هست که میتونه به اون پیشرفته کاری بده. من همیشه چه خودم چه پدرم الگوی اصلی ما بوده و واقعا امروز به جرأت میتونم بگم کسی نیست که بگه من یک ریال از پدرم یا از من طلبکار هست و ما بهش ندادیم و یا حقش ضایع شده، و این الگوی اصلی ما بوده. و من از تمام دوستان عزیزان درخواست دارم که این سه مطلب و مد نظر همیشه داشته باشن.
بسیار عالی. کارگرا راضی ان ازتون؟ حالا شما بگید.
بله الحمدلله سر زمان خیلی راضی ان، ما بهشون میرسیم و ما کارگران اومدیم در هر سه ماه یک نوبت میام ارزاقی تهیه کردیم که حدود حالا مبلغش کار نمیخوام بگم مبلغش بالاست، ولی هر سه ماه این بسته رو به خانواده ها میدیم که بفرستن که ببرن خانواده هاشون.
باریکن
این خیلی خوبه که واقعا مثلا خانواده اون پرسنل و چیز خونش قطع نشده است که سه ماه دوم دوارتس کارخونه براش میبره.
باریکنده باریکنده.
و این خیلی خوبه است و ما هر کمکی بتونیم به پرسنل اون داریم انجام
میدیم. درآمد میانگین یه کسی که الان اونجا مثلا داره کار میکنه میتونید به من بگید چقدر بهش حقوق میدید؟
دستی کمی کمش حدودی 4.5 است که ماهیانه میگه. اگه در سال حساب بکنیم که با دو ماه عیدی و مرخصی و تسویه حساب اینا که میگیرن در حدودی ماهی 6.5 میشه.
من فکر کنم یه جایی بتونیم بلدم نیستیم آچار دست بگیریم، میرفتیم کارخونه ها جواب شروع میکردیم به کار.
ما کمترین 6.5 بعد تا میره 10-15 تومن میرسه.
بس دیگه به مهندساتون
بله.
مدیران
خیلی خوشحال شدیم از این جهت که آقای رضایی این دانش رو آوردید تو کشور، یعنی حالا پسر بزرگوارتون به عنوان یک مشاور خوب
بله.
کمکتون کردن و از طرف خودتونم ذهن بسیار باز و گستردهی داشتید از اینکه یه سری از کسانی که پیشتون کار میکردن رو فرستادید با هزینه خودتون رفتن
آموزش دیدن
بله. آموزش حرفه‌ای دیدن
بله.
این خیلی نکته خوبیه
بله.
بعضی وقتا مقاومت میکنن خیلی از تولید کننده ها تو این حوزه، میگن حالا مگه چه اتفاقی میفته، ولی اینا هزینه نیست، اینا سرمایه گذاریه که شما رو کسب و کارتون داشتید
بله.
اگه دوست داشتید به ما بگید سود خالصتون در سال چقدره؟ اگه دوست دارید بگید.
سود خالص خب ما دقیقا حساب نکردیم، ولی حدود میلیون ها درآمد دارید الحمدلله، ولی ما سودش خرج خودش میکنیم.
مثلا 20%
مثلا حدودی بله 20% 25% سود دارید، ولی ما میام خرج خود توسعه میدیم.
الان بودیم
در کنار کارخونه باتسازی دارم ایجاد میکنم که باتسازی همون هم شروع بشه، چاره حدودی 20 پرسنل باز میگیم بدیم و این باتری وقتی ما خودمون تولید بکنیم یه نیازی نیست از خارج بیاریم. اینجا هم قیمت ارزان‌تر به دست مشتری میرسه، هم کیفیتش بهتره و برجت خرج خودش کنه، فعالیت بیشتر که بیشتر ما بتونیم پرسنل بگیریم، بیشتر بتونیم جوانها رو به کار بگیریم. درسته برای درآمد خودمونم هست، ولی عشق علاقه که ما داریم اینه که ما بتونیم پرسنل بگیریم. یعنی یه جوانی که بیکار دیگه ما به کار بگیریم خیلی ثواب است. خیلی.
بله بله همینطوره.
یعنی اون جوان ساخته شیش صبح میاد سر کار تا اصلی اونجاست، یعنی وقت نمیکنه بره دنبالی کاری اشتباه. خونید یه میره خونوادش به خونوادش میرسه، میره حالا یه ازدواج نکرده ازدواج میکنه، بالاخره تشکیل خونواده میده. خوبه. من یادم نمیره یه جمله بگم برای شما. یه مرتبه در اصفهان لب خیابون وایساده بودم، آتلیه ماشین بودم که برم کارخونه.
خب
یه پرایدی وایساد من سوار کرد، سوار کرد تو را به ناکه درد دل بکنه بند خدا و گفت که من یه پسری دارم که این هم گنگز هم لاله کرد.
بل.
و این هیچ جایی سر کار نمیذارن تو خونم، اعصاب مادرش خورد کرده است و ما شبانه روز ناراحت. من برای بسه بشه کدم جوانه برای بمزم سر کار
بارکالله.
این جوانه من گذاشتم سر کار که خدا شده است، مرتب اینا زنگ میزنن از من تشکر میکنن، چقدر عالی و چقدر خوب کار میکنه.
بارکالله.
الان 8 سال از این جوان کار میکنه، ما کار میکنه، اذیت آزارش به بغل دستیش نمیرسه، کارش هم میکنه، خوبه، خانوادش هم راضی. خب همینا ثواب داره.
بله بله.
این خودش از یه حج بهتره.
خدا امثال شما رو زیاد کنه.
بر پول نباید کاری کرده.
خدا امثال شما رو زیاد کنه. نگاه حالا خیر رسان به دیگران خیلی خوبه، یعنی دست دیگران رو گرفتن. و یه نکته پایانی هم به عنوان مشاور خوب از شما بشنویم آقای رضایی و دیگه جمع بحث رو ببندیم.
بله من یه مطلب خیلی خوب که توی ذهنم هست، سال 97 یکی از مدیران عامل مجموعه به نام جناب مهندس خداپسند و برادرم آقای دکتر مجید رضایی شرفیاب شدن حضور مقام معظم رهبری که برای ما یه توفیق بسیار عالی بود. در مورد موتورسیکلت‌های برقی توضیح دادن برای حضرت آقا و یه قولی که به حضرت آقا دادن بحث بومی‌سازی باتری‌های موتورسیکلت برقی بود و امروز خدا رو شکر می‌کنیم که با حمایت حضرت آقا، با دلگرمی که به ما دادن و با لبخندی که روی لب‌هاشون بود و اون شادابی که از سخنان مجموعه توضیحات مجموعه ما داشتن باعث دلگرمی شد و ما در سال 98 سومین کارخونه رو پدرم به اتفاق وزیر اسبق صنعت معدن تجارت کلنگزنی کردن، 37400 متر مربع مربوط به تولید موتورسیکلت‌های برقی در ایران و همچنین تولید و مونتاژ انجین موتورسیکلت که خدا رو شکر ماشینالاتش اومده و انشاءالله که بتونیم تا شهریور ما کارخونه جدیدا افتتاح کنیم و این برای ما یه سعادت و بزرگی بود. من در پایان از مقام معظم رهبری که واقعا تاکیدشون بر تولید و بحث پیشرفت تولید هست بسیار بسیار تشکر میکنم که امیدوارم مثل یک پدر بزرگوار بر سر همه ماها و کشور ماها هستن. از ریاست محترم قوه قضایی حضرت آیت الله رئیسی که تمام تاکیدشون بر تولید و پیشرفت تولید است، از دولت محترم، از سازمان صنعت معدن تجارت که حمایت کردن و تمام سازمان ها و نهادهای انتظامی نظامی و امنیتی کشور که باعث دلگرمی مجموعه ما بودن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از قدرشناسی شما جناب آقای رضایی، آقای محسن رضایی از مدیران عامل مجموعه کارخانه موتورسیکلت و دوچرخه سازی تو اصفهان.
در اصفهان شهر صنعتی رازی هستی. در شهر رضا.
خیلی متشکرم از شما حاج آقا، خیلی متشکرم. ان شاء الله که خدا شما عمر با عزت بده. خیلی کوتاه آقای رضایی.
در پایان طبق درخواستی که پدرم از حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه دارن، بر اساس درخواستی که از ایشون دارن، اگر این سعادت و توفیق چند دقیقه باشه که تا پدرم شرفیاب بشن حضور ایشون و بتونن یه مشکلی هست که با ایشون مطرح کنن. ممنون و متشکرم.
سلامت باشین. ممنونم ازتون جناب آقای رضایی. براتون آرزوی سلامتی داریم. هزار ساله بشید ان شاء الله و این کارخونه ها رو توسعه بده. 10 تا بشه 30 تا بشه 300 تا ان
شاء الله.
و آدمایی هم که اونجا کار میکنن بشه 8 میلیون نفر.
پرسنل هم بشه 8000
ان شاء الله. حتما خواهد شد با توجه به این همتی که ما از شما میبینیم و با توجه به اینکه مرتب در حال بروز رسانی خودتون و کارخونه هستید.
خدا توفیقش بده که ان شاء الله بتونیم انجام بدیم.
حتما همینطور خواهد بود. خب اول برنامه گفتیم که گاهی وقتا کار دست رو دل میکنه. این کارآفرینی که ما امروز دعوت کردیم دقیقا همینطور بود، با انگیزه و عشق سعی کردن فعالیتشون رو شروع بکنن. هر چیزی هم که از دل بر بیاد بر دل میشینه و اینطوری میشه که ماجراجوی شخصی که با انگیزه و عشق و همت شروع میشه ختمه به خیر میشه، میشه کارآفرینی. از ایده تا اجرا به اندازه یه قلب عاشق و یه کوه همت و انگیزه فاصل است.
آنچه میشنوید بازپخش برنامه کاردان است که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشود.
کار دست، کار دل. انگیزه، همت، تلاش و پشتکار راه‌های مخفی هستند که بهتون اجازه میدن هر کاری که دلتون میخواد رو انجام بدین. اصلا تا به حال به این فکر کردین که چطور میشه که مثلا یه نفر میشه نویسنده؟ خب مشخصه، با انگیزه، با همت، با تلاش و پشتکارش کاری رو که دلش خواسته انجام میده، مینویسه. یا مثلا چطور یک نفر برنامه نویس میشه؟ اون هم با انگیزه، با همت، با تلاش و پشتکارش کاری رو که انتخاب کرده انجام میده، برنامه نویسی میکنه. یا مثلا چطور یه نفر کارآفرین میشه؟ بله، فقط دلش خواسته کارآفرین باشه و به این واسطه نون حلال تو سفره چند نفر دیگه بذاره. در نهایت یک کسب و کار راه انداخته. درسته، فقط کافیه موفقیت رو انتخاب کنید. دکتر سعید وفایی، مدرس و مشاور کسب و کار.
قطعاً شما هم مثل بیشتر مردم دنیا دلتون میخواد خیلی موفق باشید، بدون شک دوست دارید به راحتی هر جور که دلتون خواست زندگی کنید، هر چقدر دلتون خواست پول در بیارید، به هر جا دلتون خواست سفر کنید. نمیدونم تا حالا چقدر زندگی آدم های موفق دنیا رو مطالعه کردید، اما اگر این کار رو انجام بدید متوجه میشید که هیچ کدوم از اونها در اثر یک اتفاق و شانس به موفقیت نرسیدن. مالکوم گلدول در کتاب شرح میده که هیچ کسی موفقیت رو با تکیه بر دی ان ای و ژن‌هاش به دست نیاورده، بلکه با به دست آوردن مهارتی که 10,000 ساعت کار سنجیده لازم داشته خودش رو از دیگران متمایز کرده. قهرمانای ورزشی، هنرمندای بزرگ، مدیران ارشد جهانی، هر کدومشون به پشتکار شهرت داشتن. حالا یه سوال ازتون میپرسم، آیا تا به حال 10,000 ساعت کار سنجیده برای مسلط شدن به چیزی انجام دادین؟ یعنی مثلا حدود 6 سال هر روز 5 ساعت کار دقیق و متمرکز. خب موافقم، اصلا آسون نیست. به هر حال هم تمرکز میخواد، هم استمرار و پشتکار نیاز داره، هم صبوری، چون اینجور کارا خیلی فوری جواب نمیده و خیلی وقتا ممکنه در مسیر رسیدن به این مهارت خسته یا دلزده بشید یا ناامید از این که ممکنه به نتیجه لازم نرسید. اما یک لحظه به سبک زندگی که بعدش میتونید داشته باشید فکر کنید، به موفقیتی که حاصل میشه.
شما چقدر پیگیرین و در رسیدن به خواسته هاتون سماجت میکنین؟ دکتر محمد مهدی ربانی، مدرس و مشاور مدیریت و بازاریابی.
مهمترین عامل به نظر شما چیه برای موفقیت در کسب و کار؟ مطالعات نشون دادن که سماجت و پیگیری یکی از مهمترین عوامل موفقیت در هر نوع کسب و کاری هست. یعنی وقتی که ما به یه چیزی گیر بدیم تا به نهایت برسونیمش، ما از اون دسته از افرادی هستیم که میتونیم یه کاری رو تموم بکنیم. میدونین یعنی چی تمام کننده باشیم؟ یعنی این که یک کاری رو به نهایت برسونیم. خیلی از افراد هستن که یک کاری رو شروع میکنن، خیلی از افراد هستن که یه تصمیمی میگیرن که شروع بکنن، یک کاری راه بندازن، ولی خب مشکلات میان راه کم نیستن و به همین دلیل پا پس میکشن. افراد کمی هستن که تا نهایت کار میرن جلو. این ویژگی گیر دادن به یک کاری تا به نهایت رسوندنش، تا تموم کردنش، یکی از مهمترین ویژگی هاست. ما اگر یک چیزی رو بهش گیر بدیم، سماجت داشته باشیم تا به نهایت برسه، مطمئن باشیم که میتونیم در هر کاری موفق باشیم. حالا هر کاری که داریم الان انجام میدیم، هر کاری که توش تخصص داریم و هر کاری که عاشقش هستیم. پس بنابراین از شما میخوام که اگر دارین کاری انجام میدید، تا اینکه موفق بشید توش دست بر ندارید.
برای رسیدن به خواسته هاتون چه کار کردین؟ دکتر محمد حسین مهریزدان از اساتید بازاریابی و برندسازی.
شما تنها فردی هستید که میتونید به خودتون کمک بکنید. وقتی این رو در نظر میگیرید، باید هدف بلند مدت، میان مدت و برنامه استراتژیک خودتون رو در جهت رسیدن به اون اهداف و با چه تاکتیک هایی بخواید بهشون دستیابی پیدا بکنید رو ترسیم بکنید. غیر از این دوستان، راه و رسم دیگه‌ای وجود نداره. در اولین قدم شما باید بدونید کی هستید، چه کار میخواهید بکنید و قراره در این مسیر با چه دسته از انسانها و آدمها ارتباط برقرار بکنید و در واقع کدوم یکی از این مشکلات اونها رو شما میتونید حل بکنید.
خیلی ها راه درست رو خواستن و دنبالش رفتن و در نهایت اون کار به ارزششون اضافه کرده. تو هم میتونی، فقط باید اول بخوای و بعد هم انجامش بدی. میگن کار دست رو دل میکنه.
یازده و دوازده دقیقه است، ساعت دوازده ظهر. به اتفاق مهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر فردین شورج و جناب آقای غلامرضا نبی خیر کارآفرین در خدمت شما خواهیم بود. علیرضا نبی، آقای نبی، به شما هم خوش آمد عرض میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون.
منم خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم و شنوندگان خیلی محترم که الان دارن با حساسیت خیلی زیاد برنامه رو پیگیری میکنن.
سلامت باشین، خیلی متشکرم ازتون. آقای نوی دیگه نیازی به معرفی ندارن، دوستان عزیز شنونده حتما میشناسنشون. ما یه بحثی رو میخواییم با آقای دکتر شورج پی بگیریم، بعد در ادامه در خدمت آقای نوی خواهیم بود. آقای شورج، یه موضوعی که گفتیم امروز بهتر با شما مطرح کنیم، بس آینده پژوهی فردی و نقشش در کارآفرینی است. وقتی این نکته یا حالا این تیتر من خودم دربارش فکر میکنم، به این فکر میکنم که یعنی مثلا من ببینم که در آینده چه مشاغلی میتونن نمود بیشتری داشته باشن، برم سراغش، بیشتر رو شخصیت خودم کار کنم، رو مشاغل کار کنم. این بحث اگه باز کنید برای ما، من خیلی ممنونتون میشم.
بله، آینده پژوهی فردی امروز دیگه یک موج جدیدیه که در کارآفرینا شروع شده، در جامعه دانشگاهی هم در بعد پژوهش در این زمینه دارن نقش خیلی فعالیتشون رو بیشتر کردن تو زمینه آینده پژوهی. چون آینده پژوهی معمولا اشخاص آینده پژوه، دولت‌ها و اونهایی که در این زمینه هستن، در واقع میخوان آینده رو به شکل مطلوب در بیارن. چون آینده چه بخوایم چه نخواهیم، یک سری عوامل روش مؤثره، اما تغییر آینده از همین حالا شروع میشه. یعنی ما زمانی میتونیم آینده بسازیم. آینده میگن به قول دکتر سعید خزایی، استاد مسلم علم آینده پژوهی، پدر علم آینده پژوهی در ایران هستن، میفرماند که آینده همین الانه. یعنی از همین حالا که یه لحظه بعدش میشه آینده، ما باید اون رو بسازیم. آینده پژوهی فردی در واقع دنبال این هستش که یک شخص در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که میخواد انجام بده، ببینه آینده چگونه است. اصلا کارآفرینی نمیتونه منهای آینده نگری و آینده پژوهی باشه و آینده موفق در واقع در قالب آینده پژوهی هستش که یک کارآفرین میتونه اون رو داشته باشه تا بتونه به موفقیت برسه. یعنی اصلا عنصر مخفی موفقیت آینده نگریه. خب ما الان در وضعیت کرونا هستیم، باید ببینیم الان رو باید چیکار بکنیم و دوره پس از کرونا رو باید چیکار بکنیم. یعنی هر شخصی، حالا چه در کارآفرینی خانگی و کارآفرینی کسب کارهای کوچیک و چه در کسب کارهای بزرگ، حتما به این عنصر، این که آینده چه خواهد شد، آینده‌ای که عرض می‌کنم آینده از یک ساعت بعد هست، از یه لحظه بعد ما هست تا دوره پس از کرونا انشاءالله. آینده پژوهان با سناریوهایی که الان می‌نویسن معتقدند با توجه به این وضعیتی که پیش اومده و علاوه بر اون رشد سریع تکنولوژی، ما چاره‌ای نداریم که همه فعالیت‌هامون رو در زمینه‌های مختلف کارآفرینی از حالت سنتی خارج کنیم و به دنیای سایبری یا دنیای مجازی وارد بشیم. ببینید، به این شکل هستش که ما اگر انطباق دنیای سایبری رو با اون وقایعی که قرار اتفاق بیفته تنظیمش نکنیم، یقیناً یه آینده خواهیم داشت که مشخص نیست آیا آینده خوبی خواهد بود یا نه. اما سناریوها میتونن آینده خوبی رو برای کسایی که بیان در تمام فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهاشون نت رو به کار بگیرن، به قول کسی که در آینده ما دو تا شغل بیشتر، بیل گیتس این حرف زده، ما در آینده دو شغل بیشتر نداریم، یا روی اپلیکیشن موبایل هست یا اصلا شغلی نیست. بنابراین اگر ما بیایم همین
رو به اونجا،
بله، مخصوصا که این دوره کرونایی با همه بدیش این رو به اثبات رسونده. یعنی ما خریدهامون رو که اگر به عنوان مثلا یک تفریح، بسیاری از روانشناس های اجتماعی معتقدن که اگر افراد میرن خرید و شخصا مراجعه میکنن خرید، در واقع یک نوع تفریح و استراحت فکری براشون ایجاد میشه. اما الان اگر شما در منزل تصمیم بگیرید بیا خرید، بچه کوچیکتون خیلی سریع براتون انتخاب میکنه، بیا بهترین کالا، ارزونترین، میاد در خونه میده، هیچ، یه پاداش هم به شما میده، یه جایزه هم به شما میده، و شما حق دارید این رو برگردونید، اعتراض کنید، بگید این اون نبوده یا فلان مشکل رو داشته. لذا من میخوام بگم چه در دوره کرونا چه در دوره پس از کرونا، اگر ما آینده پژوهی فردی رو وارد این قضیه بکنیم، یقینا میرسیم به اینجا که چاره ای نداریم جز اینکه از کرونا درس بگیریم برای استفاده از دنیای دیجیتال.
بله.
و خوشبختانه در کشور ما وزارت ارتباطات این هماهنگی ها رو داشته و تونسته دنیای اینترنت رو دنیای خوب و سالمی درست کنه، و اگر یه اشکالاتی هم هست در فضاهای مختلف، مثلا اینستاگرام و موارد مثل اون، خب باید این فرهنگسازی هم در کنارش باشه که بتونیم. اما مطلق این که ما بگیم با تقابل کنیم نمیشه. ببینید، فقط این نیستش. الان بانکداری ما چاره غیر از این نداریم که بیایم بانکداری الکترونیکی رو راه بندازیم. الان در روستاهامون هم فعالیت‌های اقتصادی روستایی خب در این دوره کرونایی خوشبختانه چندان ضربه ندیدن نسبت به صنایع بالادستی در کشور، اما اونها هم اومدن از با استفاده از نت و این تفکر آینده پژوهی فردی به این شکل، به این نتیجه رسیدن که حتما از دنیای اینترنت استفاده کنن برای فعالیت‌های اقتصادی. در یک کلام هم میخوام خدمت شما بگم که آینده پژوهی فردی در واقع زمینه فعالیت‌های اقتصادی رو در آینده برای کسب سود بیشتر فراهم میکنه و سناریوهایی رو ارائه میده که افراد بتونن در فعالیت‌هاشون موفق‌تر بشن. من خود بنده آقای دکتر نبی رو در و فعالیت‌هاشون رو که اون حالا برای من از شخصیت فردی ایشون برام مهم‌تر بود، فعالیت‌هاشون رو در فضای مجازی و با استفاده از فضای مجازی در واقع آشنا شدم. من می‌خوام بگم که در تمام زمینه‌ها اگر ما فضای سایبری رو و فضای مجازی رو وارد کنیم و آینده پژوهی جامعه ما بر این اساس باشه که هم زمین ساختار فرهنگی، هم ساختار اجتماعی و هم ساختار اقتصادی وب بیس باشه، من فکر میکنم موفقیت ها بیشتر از پیش خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکات تأمل برانگیزی که فرمودید. آقای دکتر فردین شورج، کارآفرین در حوزه دیجیتال مارکتینگ و استاد محترم دانشگاه، سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله فرصت بشه باز تو برنامه‌های آینده ما خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما و دوستانتون. پیشاپیش فردا رو به شما تبریک میگم به شبکه اقتصاد که
متشکرم.
روز تولدشونه.
متشکرم ازتون. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. امروز در برنامه کاردان که مناسبت روز ملی کارآفرینی هست از شما میپرسیم که چرا امروز رو روز کارآفرینی نامگذاری کردن؟ به سامانه پیامک 30036 37 و تلفن 22 65 25 25 پیامتون رو بفرستید. خب خیلی متشکرم از پیامک‌هایی که برامون ارسال کردید. خیلی ها تجارب جناب آقای رضایی براشون جذاب بوده، برامون نوشتن این که از کی شروع کردن، این که چگونه شروع کردن. اتفاقا تو برنامه عنوان کردیم و گفتگومون رو اختصاص دادیمشون. از 8 سالگی کسب و کارشون رو شروع کرده بودن. دوست دیگه ای نوشته که من فکر میکردم ما وارد کننده موتورسیکلت هستیم، ولی خدا رو شکر که خودمون تولید کننده هستیم و دانشش رو داریم. بله خیلی سال این اتفاق در کشور ما افتاده. این نشان دهنده این هست که اگر بخوایم و تلاش بکنیم اون ایده‌ای که تو سرمون هست رو میتونیم عملیاتی بکنیم. یه نکته‌ای هم آقای دکتر شورج گفتن برای من خیلی جذاب بود. گفتن که هر فکری در حوزه‌های مختلف کسب و کاری تو ذهنتون میاد اینو نادیده نگیرید. یعنی شاید از نظر خیلی ها اون فکر این باشه که من یه زمانی یه استادی داشتم بهم میگفت که بابا تو که همش رو ابرا داری راه میری، ولی بالاخره به آنچه که شاید اون زمان مد نظرم بود دست پیدا کردم. گاهی وقتا باید رو ابرا راه بریم، واقعا باید رو ابرا راه بریم، اونجا راه بریم و بفهمیم و بدونیم که چی میخوایم و براش کار کنیم، تلاش کنیم. تقریبا 11:23 است، نیم ساعت دیگه بیشتر فرصت نداریم. حالا یه ذره بالا پایین، ما الان 2 تا کارآفرین برجسته دیگه هم داریم که آقای علیرضا نبی رو میشناسن خیلی از عزیزان شنونده، ولی برای اینکه حالا شاید برخی از دوستان شنونده اولین بار باشه، شاید اسمشون رو شنیدن یا حالا خیلی درباره نوع فعالیتشون نمیدونن، از خودشون خواهیم خواست که در خصوص کسب و کارشون برای ما توضیح بدن. آقای نویس عرض ادب مجدد دارم خدمتون. عنوان شما خیر کارآفرین هست.
بله منم مجدد عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و حضرت عالی. نکته ای که
موبایلتون فکر کنم اگه رو حالت پرواز باشه، حالا اگه نکته این پروازه شما هم همینطور خانم عجیبه، پس این نویز مال کجاست؟ ممکن تعجب کنم بفرمایید.
نکته ای رو که خدمت شما باید عرض بکنم، تبریک روز کارآفرینی. البته ما روز کارآفرین رو میگیم که هر روز به غیر از جمعه ها روز کارآفرینه، یعنی هر روزی که ما کار بکنیم طبیعتاً روز کارآفرینه، روز تلاش، روز ایجاد کردن، روز توسعه است، روز آبادانیه. و امروز ایران ما به این چیزا خیلی نیاز داره، به ساختن نیاز داره، به آباد کردن نیاز داره. من اعتقاد دارم تولید عبادت،
بله همینطوره.
و واقعا آبادانی نیاز امروز وطن. ما باید کار کنیم. دیگه از شعار و حرف بسه. 42 سال شعار بوده، منهای دهه 60 که من اون دهه رو دهه بسیار پر افتخاری میدونم و شهدای اون دهه رو شهدای میدونم که ریل گذاری کردن که ما امروز بتونیم کار کنیم. ولی بعد از اون دیگه دهه 70 و 80 و 90 رو خیلی دهه شعار، دهه سیاسی شدن، دهه نقل و انتقال به حزب و حزب میدونم. به غیر از مقام معظم رهبری کسی رو هم دیگه اهتمام به این نمیدونم که دو آیتم خیلی بزرگ رو روش صحه بذاره. یکی جوانان که یک کارآفرینه